الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و بحثمون درباره مقام انسان در بهشت هست و بررسی آیات و روایاتی که در واقع این حقیقت خلیفت اللهی رو در آخرت برای انسان نشون میدن که انسان به جایی میرسه که هرچه که اراده میکنه همان خواهد شد، یعنی انسان به جایی میره که از نظر زمان نامحدوده، از نظر مکان نامحدوده و از نظر قدرت و اراده هم نامحدوده. خوب دقت کنید، هر انسانی برای همچین چیزی آفریده شده. معنای دمیده شدن روح خدا در انسان همین هست که انسان قراره به اینجا برسه، یعنی هدف از خلقت انسان تربیت انسان هاییست که مظهر خدا میشن، یعنی همونطوری که خداوند هرچه که اراده بکنه همان خواهد شد، انسان هم به همین جا قرار برسه و اساسا برای تربیت در این برد آفریده شده. پس اگر انسان فهمید برای چی آفریده شده، باید برنامه ریزی های زندگیشو در چهار مرحله جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی بر اساس این هدف تنظیم بکنه. یعنی اگر انسان بخواد هم در دنیا به شاخصه های سعادت برسه، یعنی عشق، آرامش و شادی، و هم در آخرت به این شاخصه ها به شکل بی نهایت نائل بشه، باید دقیقا بفهمه که او کیست. وقتی میگه من تو رو برای خلیفت اللهی آفریدم، وقتی میگه من به فرشته ها گفتم که به تو سجده کنن، تو باید بفهمی که برای قیمتت چیه. وقتی میگه من این آیات و روایات رو میاره که من تو رو برای اینجا خلق کردم که هرچه که اراده کنی همان خواهد شد، تو باید قدر و قیمت خودت رو بدونی و دیگه دست از محدودیت ها برداری، دست از هر چیزی که تو رو محدود میکنه برداری. خب معنای این آیات و روایاتی که در عظمت بهشت هست، یعنی این که تو باید در یک نظام تربیتی قرار بگیری که این نظام تربیتی تو رو به این بزرگی رشدت بده. تو باشگاه های ورزشی که شما میرید، میبینید عکس قهرمان های اون رشته رو زدن اونجا. چرا اون عکس رو میزنن اونجا؟ برای اینکه تو بدونی میتونی شبیه به او بشی و در هر چی که تو بدن او هست، تو بدن تو هم هست. هر استعدادی که او داره تو هم داری. این قهرمان‌های پرورش اندام رو دیدید که هیکلشون به چه شکلی میرسه، به قول خودشون شکم شش تکه و نمیدونم اون عضلات و اینا، عکسای اونا رو اونجا میزنن که تو بدونی که همون چیزایی که تو عضلات و هیکل و بدن اون هست برای تو هم هست، ولی تو باید زیر نظر مربی تربیت بشی، احتیاجی به رب داری و وقتی بتونی به اون برسی که زیر نظر مربی کار کنه، یه مربی که خودش اون بدن رو داره میتونه تو رو اونجوری تربیت بکنه. در نظام تربیتی انسان هم خداوند وقتی میگه تو رو برای خلیفت اللهی آفریدم، میگه که من خودم مربیتم، قرار تو شبیه من بشی، من رب تو هستم. هزار بار دقت کنید، هزار مرتبه اینو در قرآن تذکر میده که من مربی تو هستم، تو باید کاملا خودت رو به من بسپاری. اینجوری نیستش که شما در هر نظام تربیتی بتونی به اون وضعیت برسی. بعدم میگه برات مربی نمونه هم گذاشتم، این 14 نفر رو که خودشون رسیدن خلیفت الله هستن، تو باید کاملا تسلیم بشی که مربی روی تو کار بکنه. باید بتونی مقاومتت رو در ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی به صفر برسونی. مقاومتت رو به صفر برسون تا مربی بتونه تو رو خوب تراشت بده و به اون شکل درت بیاره. هر جا در بعد جمادی پوست کلفتی بکنی و معشوق تراشی بکنی، در بعد اقتصاد و ماده و پول، یا در ابعاد گیاهی مقاومت بکنی، اونجایی که پای شکم و خوراک و بچه و بدن نمایی و خودنمایی و حجاب و لباس و اینجور چیزا سر کار داری، با پای اینا وسطه میگه خودتو تسلیم کن، کاملا خودتو تسلیم کن. در ابعاد حیوانی هم کاملا مقاومتتو بیار پایین، و در ابعاد عقلی هم همینطور. در ابعاد عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل تو تسلیم به تخصص خدا کن. نگو من میفهمم خدا نمیفهمه، من میفهمم معصوم نمیفهمه، من بیشتر از مربی میفهمم، من بیشتر از انبیا میفهمم، من بیشتر از دانشمندان و علما میفهمم. اینو نگو، مقاومت تو بیار پایین، بدون که او علم مطلقه و دانش تو چیزی در مقابل علم او نیست. همین یه نکته که من بارها تکرار کردم کافیه که انسان در بعد عقلانی و علمی عبد خداوند باشه. این که انسان بعد از چند هزار سال کسب دانش هنوز نتونسته حتی یک مخلوق از مخلوقات خدا رو بشناسه، یعنی همه متخصصا و دانشمندان جهان رو در هر رشته‌ای بیارید بگه تو رشته خودتون تا به حال یه دونه مخلوق کاملا شناخته شده دارید، میگن نه. همه شیمی دانای جهان رو جمع کنن بگه تا حالا شما تونستید یه دونه عنصر رو بشناسید کامل، یه اتم، یه الکترون، یه نوترون، میگن نه. بعد از این هزاران سال بشر علمش هنوز به اندازه یک اتم هم نیست، به اندازه یک الکترون هم نیست. یعنی نمیتونیم بگیم سر سوزن، سر سوزن خیلی بزرگه. علم بشر انقدر ناچیزه، انقدر اندکه. وقتی انسان اینو میفهمه دیگه عقلش رو و علمش رو مطرح نمیکنه جلو خدا، اصلا حیا میکنه، خجالت میکشه، بی ادبی میدونه که بگه من رفتم دانشگاه الان متخصصم، منم مثلا اینجای قرآن رو قبول ندارم، اونجای روایت رو قبول ندارم، اونجای آموزه رو قبول ندارم. اصلا تو علمی وجود نداره، این توهم علمی است که بشر میکنه، ولی بشر علمی نداره به معنای واقعی. دانشی نداره در مقابل دانش خدا. خب وقتی که بشر اینم تو این عصر به یک قطره از این اقیانوس دانش نرسیده، چجوری میتونه بگه که من فلان چیزو قبول ندارم؟ و علم تو مگه چقدر هستش؟ تو تحصیلاتی نداری، سوادی نداری، معلوماتی نداری، اونچه که تو داری بسیار اندکه. خداوند برای اینکه کمک ما بکنه به اینکه غرورهای علمی ما رو نابود نکنه در مقابل خداوند، پوسکلفتی ها و احمقی ها و مقاومت های علمی ما رو کم کنه که ما بتونیم سریع حرکت بکنیم، حیوان هستیم بگیم اینجاشو نمیفهمم، اونجاشو نمیفهمم، اینجاشو به عقل من جور در نمیاد، اونجاش با اون چی که من خوندم جور در نمیاد. میفهمد و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، بسیار چیزایی که شما خوشتون نمیاد ولی به نفع شماست، بهتره برای شما. و بسیاری از چیزهایی که و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، بسیار چیزهایی که شما دوست دارید و برای شما بده. بعد دلیلش خدا چی میاره؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه و شما نمیدونید. یه دلیل دیگه، خدا میدونه شما نمیدونید. خب تسلیم شو، سواد تو، علم تو نکش به رخ خدا، به رخ خدا که هیچی، فرشتگان خدا. الان این بدنی که خلق شده 8000 سال داره حرف میزنه و بشر حتی یه قطره خونش هم نتونسته بشناسه کامل، یه سلولش رو نتونسته کامل بشناسه، این کار فرشته هاست. یه موز، یه خیار، یه سیب، یه اتم، یه این کار فرشته هاست. فرشته ها هنو علمت به دانش فرشته های خدا هم نمیرسه. این گل به این قشنگی که الان اینجا شما میبینید، این به این زیبایی، شما هنو اینو نمیتونید بشناسید. این کار فرشته است، کار عادیه یه فرشته است، میشه انجام میده اینو. مثل آب خوردن درست میکنه، این به این موجود، به این زنده ای تازه حیات داره، زنده است. این فرشته من ساخته، تو چی میتونی از این؟ میتونی اصلا یه همچین کاری کنی؟ یا میتونی حتی بشناسیش؟ اون که اصلا نمیتونی این کار رو بکنی، میتونی بشناسیش؟ این کار فرشته های منه که به طور طبیعی دارن این کار رو انجام میدن. تو هی نیاد جلو فرشته های من، جلو من که هیچی، جلو فرشته های من هی نه حرف از علم بزن. نمیدونم من دکترا دارم، تو دکترا داری نسبت به اون کسی که این رشته رو نخونده، تو دکترا داری درسته، اما نسبت به موضوع علمت تو جاهلی، هنوز هیچی نمیدونی. مقاومت تو بیار پایین. وقتی انسان مقاومتش رو تو این چهار مرحله بیاد پایین، بهش اصطلاحا میگن چی؟ وقتی که چهار تا بخش رو تسلیم کردی، به یه مقامی میرسی که اون مقام تو رو به مربیت شبیه میکنه. اون مقام بهش میگن چی؟ عبد. انسان دیگه عبد میشه، یعنی هیچی از خودش نداره، یا تسلیمه، میگه من هرچی خدا بگه باش. تو همه ابعاد، به محض اینکه یه کسی عبد شد، به سرعت قواش فعال میشه. مثل کسی رفته باشگاه، خیلی زود حرفای استادش رو گوش میکنه، حرفای مربیش رو گوش میکنه، هرچی مربی میگه انجام میشه. میبینه که این یه ساله دو ساله شد شبیه مربی خودش. برای اونایی که نه، تنبلن، بی‌حوصله‌ان، هی بهانه میارن، نامنظمن، یه روز میان یه روز نمیان، یه ذرهشو گوش میکنن چهار تاشو گوش نمیکنن، اونا هیچ وقت روش نمیکنن، به خودشون هم آسیب میزنن. لذا بالاترین مقامی که بالاترین شرافت رو برای انسان داره، بالاترین شرافت رو داره، مقام چیه؟ عبودیته. اشهد و انم، وقتی میخوام پیغمبر تعریف بکنیم، بالاتر از رسالت پیغمبر چیه؟ عبودیتشه. و اشهد و انم محمدن عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. و بعد میفهمد خودت هم هر روز تو راز و نیازت با من این حرفو بزن. این قهرمانی که من آفریدم که از اون بزرگتر نیست، یعنی مسئله اعلا خلیفت الله، اینی که من آفریدمش عبد من بوده که رسیده به اینجا، عبد من بوده رسیده به اینجا. لذا از طریق خود پیغمبر هم این پیام خدا به ما داده، عبدی اتعنی حتی از علکه مسئله، بنده من اطاعتم کن، حرفمو گوش کن، من به نفع تو دارم حرف میزنم، هیچ وقت به ضرر تو حرف نمیزنم، هیچ وقت برای اذیت تو حرف نمیزنم، من مربیم، دوستت دارم، میخوام تو هم شبیه من بشی، پس حرفمو گوش کن، بزرگ میشی، هم به سعادت دنیا میرسی هم به سعادت آخرت. هرچی گفتم گوش کن. عبدی اتعنی، بنده من، منو اطاعتم بکن تا منم تو رو مثل خودم قرار بدم، بدن تو رو مثل خودم تربیتت میکنم. بشارت از این بهتر، موجوده از این قشنگتر که خدا داره به ما میگه. هر جوری دلت بخواست همسرداری بکنی، هر جوری دلت بخواد با خانواده همسر رفتار کنی، هر جوری دلت بخواد تربیت بچه بکنی، هر جوری دلت بخواد کار اقتصادی و با مال برخورد بکنی، هر جوری دلت بخواد غذا بخوری، هر جوری دلت بخواد بپوشی، هر جوری دلت بخواد فعالیت اجتماعی، اینجوری نمیشه. همه رو بیار من برای تنظیمش میکنم تا تو به این نتیجه عالی برسی، هم خیر دنیا میبینی، یعنی هم به ثروت میرسی، به سلامت میرسی، به عمر طولانی میرسی، به نشاط میرسی، هم از انتخاب های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلیت سعادتمند میشی و لذت میبری، هم به خیر جاودانه میرسی. یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. خدا آسونی شما رو میخواد، سختی شما رو نمیخواد. خدا نمیخواد شما اذیت بشید. پس من اگه یه قانونی میذارم، اون قانون برای سعادت توه، برای رشد توه، برای موفقیت توست. اونجایی که این دستور رو زیر پا میذاری، حالا هر چی که میخواد باشه، تو مسائل اقتصادیه، تو مسائل گیاهیه مثل حجاب، غذا خوردن، بچه داریه، تو بخشای حیوانیه مثل روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، اخلاقیات، چه تو بخش علمیت، هر جا که من میگم تو مقاومت تو کم بکنی به سعادت میرسی. حرف گوش کن دیگه. دیگه ما دلیل از این بالاتر میخوایم برای اینکه حرف گوش کن باشیم؟ دیگه انقدر بهانه نگیریم، انقدر نمیخوام و دوست ندارم و من میگم اینجوری لباس بپوش، حجاب اینجوری باشه، نماز اینجوری باشه، روابط زن و مردتون اینجوری باشه، غذا خوردنتون اینجوری باشه، عبادتتون رو اینجوری انجام بده. تو بهتر از من خدا میفهمی؟ یا مهربونتر از من به خودتی؟ یا مهربونتر از من به بچه خودت و خانواده خودتی؟ من تو رو برای این مقام آفریدم، پس حرفا رو گوش کن، اطاعت کن، زیر نظر مربیت رشد بکن تا به اون سعادت برسی. دیگه چی میخوای از این بهتر؟ مکتوب سعادت رو دوست نداری، عاشق خودت نیستی، سعادت دنیا و ابدیت رو نمیخوای. خب منم تو رو برای همین آفریدم، خب بیا حرف گوش کن تا به سعادت برسی. نگو دوست ندارم، دوست دارم، این کلمه خیلی احمقانه است. دوست ندارم، خوشم نمیاد، یا من اینجوری دوست دارم. اون چیزی که دوست داری خیلی هاش به ضررته، اون چیزی که دوست نداری خیلی هاش به نفعت. تکیهش چیه؟ دلیلش چیه؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه و شما نمیدونی. وقت جالبه همین جناب استاد و دکتر و مهندسی که در مقابل دستورات خداوند، این شاعر و این فیلسوفی که در مقابل دستورات خداوند این همه پوسکلفتی و مقاومت و حماقت میکنه، خودش وقتی نوبت رابطش با شاگرداش میرسه به شاگرداش یا به بچهش میگه چی؟ میگه چی؟ حرف منو گوش کن، من میدونم تو بهتر از تو میفهمم. بچهش میگه مامان دوست ندارم، بابا دوست ندارم، میگه نه من بهتر میفهمم. من میگم اینو نباید بخوری، این کارو نباید بکنی، اینجا نباید بری. خودش اون دانش اندک و کوچیک خودشو به روح بچهش و شاگردش میکشه، به اونا میگه من میفهمم، من میدونم، شما نمیدونید، پس باید حرفای منو گوش کنید، من رفتم دکترا گرفتم، پس شما باید اطاعت منو کنید، من مهندسم، باید اطاعت منو کنید، حرفای منو گوش بکنید. اگر یک کسی بهش محل نذاره اصلا خیلی عصبانی و ناراحت میشه، میگن خیلی آدم های بیشعور و احمقی هستن، من متخصص و حرفای من رو عوض توجه نمی کنن. بعد خودش که به خدا میرسه همین بچه بازی ها و حماقت ها و جهالت ها رو، پوسکلفتی ها رو میکنه. برای همین اینجور آدم ها وقتی محشور میشن روز قیامت به چه شکلی محشور میشن؟ میمون، به شکل میمون دیگه انسان نیستن، آدم لجباز به شکل میمون محشور میشن. هیچ دلیلی برای اینکه خدا رو اطاعت نکنن ندارن، هیچ دلیلی، و بعد مقاومت میکنن و پوسکلفتی میکنن، میگن آدم لجباز دیگه. تو امتهای قبلی اتفاق میافتاد و قلنا لهم کونوا قردتن خاصین، لجبازی میکردن. بعد از که پیغمبر این همه معجزه می آورد، اتمام حجت میکرد، باز لجبازی میکردن. خدا هم غضب میکرد، میگفت میمون شید، همشون میمون شدن. ولی حالا به برکت پیغمبر رحمت للعالمین هست، این نوع عذابه ها رو از امت پیغمبر برداشته خداوند. ولی باطن همون شکل میمونه، باطن میمونه، چون لجبازه. هیچ دلیلی برای اطاعت نکردن خداوند نداره، ولی ببینید با حماقت، با لجبازی، سر حجاب، سر نماز، سر خمس، سر زکات، سر حج، سر روزه گرفتن، سر شوهرداری درست، زنداری درست، تربیت فرزند، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها لجبازی داره. سر هر چیزی با خدا لجبازی میکنه. فقط به چه دلیل؟ دوست دارم، دوست ندارم. یعنی یه حرف کاملا بچگانه، اینه بچه، دوست دارم، دوست ندارم. خداوند آیات بهش رو برای ما گذاشته، میگه که ببین مقامت اینه، درجاتت اینه، هر چی اراده کنی همون میشه. به چه شرط؟ به شرطی که ارادتو ذوب کنی تو اراده من، مقاومت تو در همه ابعاد بیار پایین تا رشدت بیاد بالا، سریع رشد میکنی. هرچی بیشتر اطاعت بکنی پر قوای بی نهایت تو بهتر پرورش پیدا میکنه، سریعتر، آسانتر، قویتر. این که میگه این بهشت در اختیار انسانه، دقت کنید، بهشتی که باز خصوصیاتش دقت کنید، از نظر مکان چیه؟ نامحدود، در اختیار انسان. زمان نامحدود، امکانات نامحدود. در یک زمان نامحدود و یک مکان نامحدود هر چی دلت میخواد هست. چی میخوای از این بالاتر؟ هر چی اراده کنی. لهم ما یشاؤون، الان آیاشو براتون بخونم، چند بندیم بار خونده می نارده، اول آیاتو خوندیم. هر چی تو بخوای، پوسکلفتی تو کم کن، مقاومت تو کم کن، دست از محدودیت ها بردار. محدودیت ها کجا میاد؟ میگه باید تو رحمان و رحیم بشی، پس به شکل نامحدود انسان ها رو دوست داشته باش و مقید به هیچ شرطی نکن. دو، آرامش داشته باش. سه، شاد باش، برای چیزی قصه نخور، برای چیزی قصه نخور. هر چیزی که سر راه زندگیت پیدا میشه اومده تو رو تربیت کنه، اومده تو رو بسازه، پس وایس اون اتفاق شکلت بده، جیغت در نیاد، ناراحت نشو، نه بابام اینجوری میکنه، نه شوهرم اینجوری کرد، بچه‌م اینجوری کرد، دوستم اینجوری کرد، نمیدونم الان مالمو بردن، الان اونجوری شد، الان قصه نخور. وایس اون اتفاق قراره تو رو به یه بزرگی برسونه. خدا سلام خدا بر امام عزیزمون، حضرت امامی که امروز مهمونش بودیم، امام عسکری و محضر مقدسیون، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فرمود مؤمن هر سختی و هر بلایی سرش بیاد حتما یه نعمتی بزرگتر و بالاتر اون سختی رو پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه. یعنی اگه هر بلایی داره میاد، اون بلا در پوششی از یک نعمت عظیم داره سراغتون میاد. تو باید چشمتو ببندی روی اون مشکل، چیشو ببینی؟ اون نعمتی که اینو احاطه کرده ببین، اون خیری که اینو احاطه کرده، حواست به اون خیره باشه. چشتو باز کن، اونو نگاه کن. خب بخونم براتون. امروز آخرین جلسه‌مون هست توی این مقام انسان، تمام کنیم این چند تا روایت رو، بعد بریم سراغ موضوعات دیگه انشاءالله. صلوات خط بفرمایید. پیامبر میفرماد که من والذی نفس محمدن بیده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قسم به کسی که جان پیامبر، جان من در دست اوست، لیأخذن احدکم اللقمه فیجعلها فی فیه، یکی از شما تو بهشت یه لقمه ای رو برمیداره بخوره، هرچی، یه غذایی، یه لقمه، یه چیزی به دهنش بخوره. ثم یخطر علی باله طعام آخر. دقت کنید که میگه همه چی تابع اراده توه، میگه همین که داره یه چیزی رو میخوره، یه دفعه تو این که تو دهنش میذاره، یه دفعه هوس یه چیز دیگه هم به ذهنش میرسه. میگه این مزه این چیزی که تو دهنش هست خورد، همون که تو طعم این اومد، همون غذا تو دهنش میشه همونی که این آرزو کرده بود. یعنی آنن، خدا نمیگه خب حالا اینو قورت بده بخور، بعد اون غذا هم جلوت آماده میشه بخور، معطلی نداره. دقت کنید، بحث اصلا بحث شکم و مزه و اینا نیستا، بحث این استش که همونطوری که ازا عرد تو ان شیئن اقول له کن فیکون، وقتی من چیزی رو اراده میکنم همان خواهد شد، تو هم تا مثل منی. یعنی خدا نمیگه خب باشه الان اینو بخور، بعدش اون غذا هم آماده است، چون همین الان آماده است بخور لقمه بعدی، نه، حتی به اونجا نمیرسه. میگه همون لقمه ای که تو دهنت خوردی، مزهشو بردی، همون عوض میشه تو دهنت، همون طعام اینجا میاد. ببینید میخواد خلیفت اللهی رو بفهمونه پیامبر از کجا داره یه مثال گیاهی میزنه برای ما. پس پیامبر هم مثالای جمادی زد، هم گیاهی، هم حیوانی و هم علمی. همه چی ما تو قرآن تو این مدت که خوندیم داشتیم. هرچی که تو میز خوره تو ذهنت، هرچی که تو آرزو میکنید، در جای همون لحظه تابع اراده تو آفریده میشه. میخواد بگه انسان کیه، انسان چیه، میگه همونجا تو دهنش همون غذا عوض میشه. ببینید، فیتحول الطعام الذی فی فیه علی الذی اشتها، غذایی که تو دهنش هست، طعامی که تو دهنش هست، متحول میشه به اونچه که این اشتها شده بود. میخواد چی بگه به تو؟ میخواد بگه همه چی تابع اراده توه، هیچ چیز نیست، یعنی هیچ چیز اون چیزی که تو میبینی نیست، همه چیز تابع اراده توست. تو الان میگی من اینو میخوام بخورم، بعد میگه که کاش که مثلا به جای این فلان آب میوه بود، همون لحظه است. همین که میگه کاش که دلم خواست تمامه، در داستان حضرت موسی علیه السلام میخواد مقام انسان رو بگه و مقام خدا رو بگه، ما تلک به یمینک، موسی چیه تو دستت؟ موسی چجوری باید جواب بده؟ یه خب عصامه دیگه، هیه عصایه، این عصامه، اتوکه و به ها علیها و حشتو به ها علا غنمی، من به این تکیه میکنم، برای گوسفندان میزنم به درخت، برای این برگ میریزم برای گوسفندانم. حالا خدا ببین میخواد بگی که من کیم، میگه خب حالا عصاتو بنداز، فلق عصاک، بنداز اینو، فاذا هی صعبان، این عصام شد اژدها. خدا میخواد بگه چی؟ میگه موسی برای تو عصا اساس، برای من چی؟ برای من همه چیزه، چون من اینجوری آفریدمش، الان اراده میکنم یه چیز دیگه میشه. دقت کنید، اونا که توحید تمرین کردیم با هم، اردوهای توحید، که الله هستی بی نهایته و همه موجوداتی که ما ببینیم اراده های اللهه، اراده کرده این میشه کوه، اون شده درخت، اون شده دریاچه، این شده شیر، اون شده فیل، هستیه، ظهور خودشه، با اراده عوض میشه. میخواد بگه تو هم الان مثل من میشی. دقت کن انسان یعنی چی، تو هم الان همینجوری میشه. این مربوط به آخرت هم نیستا، دنیاش هم همینطوره. دنیا هم اگه تو محدودیت رو برداری، خودت محدودیت ایجاد کردی. قبل قصه های علکی، حس و جوش ها، حسادت ها، مقایسه ها، مسابقه ها، همش درگیر جهنمی، همش قصه خوردن، رقابت. دست از اینا بردار. وقتی در برمیداری، تو دنیا هم همه چی تابع اراده تو میشه. اینجوری نیستش که مال آخرت باشه. اینجا هم همین میشه. حالا در های پیغمبر آیه میخونه، ببینید، ثم قرأ فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون. حرفی از این بزرگتر داره کسی؟ مژده ای از این بزرگتر وجود داره؟ الهت و مربیت داره باید اینجوری حرف میزنه. سوره زخرف آیه 71، در بهشت هر چیزی که شما اراده بکنید، تشتهیه الانفس، آنچه که دلت بخواد، انفس یعنی دلها، جانها، هر چی که جانها اشتها داشته باشن اونجا هست. تابع چیه؟ اشتهای توه دیگه. میگه تابع اشتهای توه، تو اینو اشتها کن میاد، هر چی میخوای، تابع اراده توه، تابع میل توه، بهش تابع میل توه. و تلذ الاعیون، و چشم ها ازش لذت میبرن، هر چی میخوای، هر چی ازش لذت میبری تو دیدن، همون اتفاق میفته. الان میگی مثلا این رنگش عوض شه، این قیافش عوض شه، این اینجوری شه، اون جوری شه، همونجوری، الان این درختم اینجوری بشه، این تخت من اینجوری بشه. قرآن فرمود چی؟ فرمود چشمه های بهش تابع توه، اراده توه. عینن یشرب و بها عباد الله، عباد الله، دقت کنید، یفجرونها تفجیرا، عباد، اونایی که بنده هستن، هر جا دلشون میخواد چشمه ایجاد بکنه، میگه الان من اینجای بهشتم، میخوام یه چشمه بیاد بالا. درسته؟ چون بهشتش بی نهایته، مهمونم دعوت کرده، میگه بریم امروز مثلا توی این
چمنزاری که من سراغ دارم 1,000,000 مهمون دعوت کرده. میگه خب حالا اینجاشو الان چشمه میکنم، اینجاشو آبشار میکنم، اینجا میخوان لذت ببرن، همه چی تابع توئه. اینجوری که معماری بهشت معماری ثابت، بحث معماری رو قبلا کردیم مفصل. یه معماری ثابت بگه خب حالا برو تو این معماری زندگی کن، مثل اینجا میگه آقا اینجا همین جوریه، کارش هم ما نمیتونیم بکنیم دیگه ها، ما توش میشینیم درس میخونیم. میگه نه، هر چی دلت میخواد معماری اونجا تابع تو، عوضش کن، همه چی تابع توئه. این به خاطر این هستش که تو تابع خدا بودی، پس تو هر چی ارادت رو تابع خدا میکنی، میل تو تابع خدا میکنی، بی نهایت و وجود تابع تو میشه. من کان الله کان الله له، چقدر قشنگه. هر کی مال خدا بشه خدا مال او میشه. بهشت چیه؟ بالاتر از بهشت. میگه هر کس مال خدا بشه خدا مال او میشه. چی میخواید دیگه؟ این مقام انسانه، بفهمیم برای چی به دنیا آمدیم. حرف گوش کن، اینقدر پوست کلفتی نکن. باطنت میشه میمون، آخرت هم میمون محشور میشی. لجبازی نکن، پوست کلفتی نکن، حرف گوش کن. خب این لذت غذایی بود، تغییر غذایی تو ارادش این بود این منظره. حالا تو بریم سراغ دیدنی ها و این نفی ها. اینا تشبیه و استعاره میاره که ما بفهمیم، و الا همونی که من عرض کردمه، یعنی همه چی تابع توه. ولی چون ما نمیتونیم اینو خوب درکش بکنیم، پیامبرم نمیخواد سخنرانی کنه توضیح بده، میخواد تو یه جمله یه چیزی به تو بفهمونه. و این فیها صور رجال و نساء یرکبون مراکب اهل الجنه فاذا اعجب احدهم السوره قال اجعل صورتی مثل هذه السوره فیجعل صورته علیها و اذا اعجبته صورت المرأه قال رب اجعل صورت فلانه مثل سو هذه السوره فیرجع و وقد صارت صورت و زوجته علی ما اشتها. بهش میگن بازار صورت. میگه تو بهش یه جایی هست به نام، روایتاش متعدده، قبلا هم براتون خوندم، بازار صورت، بازار چهره. چرا بازار مثال برد به کار برده؟ بازار محل چیه؟ محل پیشنهاد دیگه. شما میگه ای ای اینا چه چیز پارچه‌های قشنگی آوردن، چه لباس‌های قشنگی هست، چه مثلا لوازم آشپزخونه جدیده، چه چیزای خوبی هست. محل پیشنهاد دیگه، نمایشگاه دیگه. بازار، تو تا وقتی تو بازار نری چیزی نمیتونی خرید کنی. میگه رفتم بازار، اینو دیدم نیاز داشتم، اینا رو خریدم. رفتم لوازم خوراکی، این خوراکی‌های قشنگ دیدم، چه چیزای خوشمزه‌ای آوردن، گرفتم. بعد رفتم میوه فروشی، اینا رو دیدم، خریدم. بازار محل عرضه چیزی است که تو هنوز شاید به ذهن و فکرت نرسیده. ببینید چی کار کرده پیغمبر. این پیغمبر شماست، این پیغمبر ماست با این عظمت. میفهمد که تصاویری از مردان و زنان هست در بهشت. حالا عرضش چجوریه؟ فوق‌العاده است. ببین اصلا میگه که این چهره ها، زن و مردایی که چهره های بهشتی، میفهمد این بر مرکب های اهل بهشت سوارن. یعنی تو مرکب، تو حرکت خودشو به تو عرضه میکنه، تو مرکب، یعنی توی شکل کاملا رومانتیکه، توی شکل کاملا زیباست حالتش وقتی خودشو به تو عرضه میکنه. بعد میگه که وقتی قیافه مردا رو میبینه، مردایی که تو عرضه میشه بهشون بهشتیا، بهشتیه میگه چی؟ میگه فاذا اعجب احدهم الصوره، تا یکی میگه به خوشش میاد از قیافه، میگه خدای صورت من این شکلی بشه، از این بعد میخوام چهره این شکلی بشه، جا در جا چهرهش عوض میشه، خدا میخوام این شکلیش هم، هیکل، اندام، صورت، رنگ، نمیدونم رنگ چشم، موا، ها میخوام اینجوری بشم. همینجوری میشه، همونجوری که دلت میخواد، صورتت عوض میشه، قیافت عوض میشه، هیکلت عوض میشه. مثلا کسی آرزو میکنه موهاش مثل موهای من باشه، میشه. اونا که شانس ندارن اینجوری میشن دیگه. خب بعد خانوما، میگه چهره خانوما رو میبینه، چهره خانوم، برعکسش هم درسته، چهره خانوما رو میبینه میگه خدای صورت همسرم اینجوریشه، برمیگرده میبینه همسرش عوض شد، همسر بهشتیش چهرهش شد همون چهره که این دلش میخواد. همه چی تابع اراده توه. پس ببین، در خوردنی، در پوشیدنی، در نوشیدنی، در قیافه، در ظاهر، در تخت، در معماری، در همه چی تابع توه. این معناش چیه؟ یعنی اون بهش با اون عظمت، زمان نامحدود، مکان نامحدود و امکانات در حقیقت تابع توه. شعنی، من اون دفعه هم گفتم به اشاره، الان به اشاره میگم، ولی نمیدونم بفهمید یا نه، گفته بود شما چرا حاج آقا همش از بهش میگی، چرا از جهنم نمیگی؟ گفت جهنم رو که میرید میبینید خودتون، از بهش که نمیرید میگم، انشالله برید بهش ببینید، اینا رو میفهمید اونجا. همه چی خودتی، دقت کن، همه چیز شأنی از شؤون خود توه. در واقع اون حقیقتی که اول بحث کردیم براتون، نه امروزا، اون موقعی که می‌خواستیم بحث کنیم، که بهشت توی نفسه، نه نفس توی بهشت، همونطور که جهنم توی نفسه، نه نفس توی جهنم. پس یه همچین چیزی رو الان هم داری. آدم وقتی میره باشگاه مثلا پرورش اندام، یه دفعه اون اندامای اونجوری میبینه، یعنی میگه یعنی بدن من این شکلی میشه. الان که ما یه استخون، آدم استخونی هستیم یا یه هیکل ناقناس داریم، میگه آره اون استعداد توی توه. اینی که شده یه علامه، میگیم علامه شده، این بچگی هم همینو داشته، پرورش پیدا کرده شده. انسان همه استعداداشو داره. ببینید یه بچه 8 ساله شد خلیفت الله، بچه 8 ساله میشه امام. پس خودتی، حواست باشه خودت کی هستی. تو جهنما خودمون رو نگه نداریم، نه جهنمای چی؟ بگید جمادی، گیاهی، حیوانی، عقد، معطل نکنیم خودمون رو، تو وای نسیم تو جهنما، هم دنیا میسوزیم و میبازیم هم آخرت، هی ور نریم با جهنم. وقتی حسادت میاد سراغت تو جهنمی، وقتی مسابقه مقایسه میاد سراغت تو جهنمی، وقتی بدبینی میاد سراغت، به خصوص میاد تو ذهنت درگیری، وقتی به زبونش میاری بدتر میشه، وقتی بر اساسش عمل میکنی دیگه بعد آتیش میزنی همه کس و همه چیز. دست از این جهنم ها برداریم تو زندگیمون، دست از محدود نگاه کردن ها، محدود بودن ها برداریم. خب به روح رسول الله یه روایت صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. بس دیگه، یه روایت بخونم براتون از امام زین العابدین علیه السلام، صلوات محضر مقدسشون خط بفرمایید. و آل محمد. من طلب الغنا والاموال والسعف الدنيا فانما يطلب ذلك للراحه. اونایی که تو دنیا دنبال بی‌نیاز شدن و ثروتمند شدن و اموال و آسایش هستن تو دنیا، برای چی میخوان اینا رو؟ میگه میخواد برای اینکه فانما يطلب ذلك للراحه، راحت طلبه، میخواد همون هرچی تابع اراده خودش بشه. من سختی نیاد سراغم، برم دنبال پول بیشتر، توسعه بیشتر، همه چی تابع هرچی دلم بخواد بخرم، هرچی دلم بخواد بپوشم، میخواد راحت باشه. و راحت لم تخلق فی دنیا، در حالی که راحتی تو دنیا خلق نشده، چون دنیا باشگاهه، باشگاه که میری اصلا معناش معلومه، زده باشگاه، یه تو باید باید لباس تو عوض کنی بیای بری تو تمرین، اینجا جای تمرینه، اینجا جای تمرینه، دنیا باشگاهه. ولال اهل دنیا، برای اهل دنیا هم خلق نشد، لذا برای همین هم شما هر چقدر شخص پولدارتر میشه، آمار جهانیشو نگاه کنید، آمار جهانیشو برید نگاه کنید، آمار ایرانی و مسلمان ها نه، برید تو آمار غربی ها و خارجی ها. حالا تو این کتابی که من نوشتم تحت عنوان ظهور و سقوط تمدن ها، انشالله آماراشو خبر آوردم، آمار جهانی میگه هر چقدر انسان پولدارتر، تحصیلات بالاتر، طلاق، خودکشی، مشکلات روحی روانی چیه؟ بیشتره، مگر انسان تقوا داشته باشه، مؤمن باشه که بتونه از ثروت بیشتر و تحصیلات بیشتر چی کسب بکنه؟ تواضع، ادب، آرامش، رحمانیت و شادی. اگه بلد نباشه، هر چی ثروتش بیشتر میشه، هر چی تحصیلاتش بالاتر میره، این آدم سطح مریضی، الان برید آمار بگیرید، کشور خودمون بالای 90% خودکشی ها مال این طبقات. پس این باید الان همه دوستشان شبیه این شد، ولی چرا اینجوری شد؟ چرا طلاق اینقدر رفت بالا؟ چرا خودکشی ها زیاد شد؟ فقط مؤمنین هستن که بلدن چجوری وقتی پولدار میشن این پولو برای شادی و آرامششون استفاده کنن، نه رقابت و حسادت و چشم و همچشمی و مقایسه زندگی، چون بی نهایت طلبه. الان وضع مالیش هم خوب میشه، قبلا اتومبیل نداشت الان اتومبیل داره، ولی الان که اتومبیل خریده دیگه با اینی که نداشت مقایسه نمیکنه. با کی مقایسه میکنه؟ با اونی که اتومبیلش از این چیه بهتره. حالا دیگه دردسر شروع میشه، رقابت، مسابقه، حسرت خوردن. شاکر نیست که اتومبیل داره، شاکیه که اتومبیلش اونی که مثلا اونی فلانی داره نیست، زندگیش همش تو مقایسه از شوهرش، بچهش، نمیدونم ازدواج کردن نکردنش، نمیدونم همه چیش دائما تو جهنمه. حضرت میگه خدا من برای اهل دنیا اینو قرار نداده، ولی چرا؟ برای اهل الله همینجا هم راحتی هست، همینجا هم اونا همینجا هم بلدن. خدا رحمت کنه شهید دست قبر و روح شاد ولی خدا، میفرمود لذتی که مؤمن تو دنیا میبره بهشتی ها تو بهش نمیبرن، بلده تو دنیا هم چجوری لذت ببره. انما خلقت الراحت فی الجنه و اهل الجنه ولی اهل الجنه، راحتی برای بهشتی ها و اهل بهشت آفریده شده. وقتی انسان اینو میفهمه، این روایت رو میفهمه، همینجا به راحتی میرسه. این راحته دیگه، نمیخواد با هیچ کس مسابقه بده، قرار نیست با هیچ کس مقایسه کنه زندگیشو، قرار نیست رو دست کسی بلند شه. قرآن فرمود بهش رو ما برای کسانی قرار دادیم که نمیخوان رو دست کسی بلند شن. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ما بهشت رو برای کسی قرار دادیم که نمیخواد از بقیه جلو باشه، برتر باشه. به محض اینکه این اومد تو ذهنت که من بقیه سوادم از بقیه، از باجناقم، از داداشم، از بابام جلو بزنم. ما الان زن و شوهر داریم به همدیگه حسادت میکنم، یعنی مرد نادان و احمق میگه خانومم مثل من شده هیئت علمی دانشگاه، از منم موفق تر، اتفاقا بهش پیشنهادهای بهتری دادن از نظر شغلی و موقعیت اجتماعی. حالا شروع میکنه به اذیت این خانم که تو حق نداری بری دانشگاه، تو حق نداری بری سر کار، تو حق نداری بری فلان، چون نمیتونه ببینه زنش ازش بالاتره، شغلش، درآمدش، حسادت میکنه به همسرش. به جای که خدا رو شکر بکنه و از موفقیت همسرش لذت ببره، داره به همسرش حسادت میکنه. و برعکس زن هم همینطور کاری وقت ازا شروع میکنه هی از همدیگه ایراد گرفتن، مانع تراشی برای همدیگه، هی همدیگه اذیت کردن. چون به زن خودش، گاهی وقتا انسان بچه خودش خدای نکرده. قرآن میفهمد که اگه تو ذهنت مسابقه است با کسی، دیگه به بهش راه پیدا نمیکنی. مسابقه رو بذار کنار، مقایسه رو بذار کنار، اینا دو تا جهنمی هست، هم دنیاتو میسوزونه هم آخرتت. هر چی هستی راضی باش، پیشرفت بکن، تلاش تو بکن، ولی برای خودت تلاش خودت رو بکن، با کسی کاری نداشته باش. شد شد، نشدم شد الحمدلله، نشد بیشتر الحمدلله. چرا بیشتر الحمدلله؟ چون وقتی نشد یعنی ذخیره شده برای اون طرفت، پس قصه دیگه چی عقب نمیمونی تو، ها؟ چیزی از دست نمیدی که بخوای ناراحت شی، قصه بخوری. چه حالا مثلا من کنکور قبول نشدن، بچه‌ها رو ما کوچیک تربیت کردیم و نادون، مثلا برای قبول نشدن توی کنکورم دوستم قبول شد، الان رفت اون فلان رشته، من اصلا قبول نشدم، الان میشه قصه میخوره. چون درگیر این که قبول نشده نیستش، درگیر چیه؟ مقایسه است، درگیر مسابقه است. و حتی من یه موقعی که خودم مثلا شاید حدود 30-40 تا دانشکده پزشکی تدریس میکردم، یه موقعی با دوستان دانشگاهیمون گفتیم که بیایم بررسی کنیم ببینیم تو دانشکده پزشکی چند تا ما دانشجو داریم که خودشون رشتهشون رو دوست ندارن. از هر 10 تا دانشجو 3 تاشون از رشتهشون متنفرن، نارضایی رشته بیشتر اصطلاحا بهش میگن. این چرا اومده رشته پزشکی؟ چون میخواسته چیکار کنه؟ مسابقه و مقایسه داشته و من باید برم این رشته قبول شم. و خودش هم خوشش نمیمده، ولی خب باید روی دخترخاله‌مو کم میکردم، روی نمیدونم با جناقمو کم میکردم، روی رفیقمو کم میکردم. مسابقه است، ولی اگه راحت بود این مسابقه نمیداشت، میرفت رشته مورد علاقه خودش کیف میکرد، بهشت بود براش. هرچی خودت دوست داری، هرچی خودت میخوای. من یادم یه خودم که دانشگاه قبول شده بودم رتبه‌ام شده بود 23. بعد رفتم یه رشته انتخاب کردم که خیلی حالشون به هم گفت، یعنی عقل داری تو، به من میگفتن تو شدی 23 چرا این رشته رو انتخاب کردی، این همه رشته های پرتمطراق و این رفت این رشته شد. خب من اینو دوست داشتم، همین دوست رشته که دوست داشتم میخواستم من بخونم، که علاقه و عشق است. نه خود تو دیوانه ای واقعا، این نه پول توشه نه شهرت توشه نه کلاس داره این رشته، تو هشی رفتی این رشته رو داری میخوری. ببین یعنی شخص داره با علم خودش هم بازی و رقابت و مسابقه میکنه، با بچه خودش رقابت میکنه، بچهشو میکنه وسیله مسابقه گذاشتن دو تا باجناق سر بچه‌هاشون که کی رفته کدوم دانشگاه. الان اینجوریه دیگه، بچه‌ام فلان دانشگاه است، فلان رشته است، اینا بچه‌هاشون هم الان وادار میکنن کلاس اول ابتدایی بچه‌های اسیر دست پدر مادرای احمق و نادان که شما باید این رشته‌ها رو قبول شید، باید اینجوری بشید. دختره الان اومده گریه، زار زار گریه، من الان چند سال عقدیم پدر شوهرم نمیذاره ما ازدواج بکنیم، میگه عروس هم باید پزشک باشه، منم اصلا این رشته رو دوست ندارم، میگه اصلا برای ما آره، من پسرم پزشک، عروس هم باید پزشک باشه، تو باید برید حتما پزشکی بخون، میگه اصلا من دوست ندارم، من رشته دیگه علاقه دارم، جلو ازدواج ما رو بستن که یا این یا هیچ. پدر بزرگای احمق، بزرگایی که رقابت میکنن بچه هاشون، شاگرداشون، مدارسشون رو، مدیر نادان رقابت میکنه با یه مدیر دیگه سر قبولیه، تعداد بیشتر قبولیه کنکور یا مثلا تعداد بالاتر قبولی با نمره فلانی رقابت میشه الان. بعد این مدیر به جای اینکه بحثای معنوی تربیتی مدرسه برسه، این مدیر انقدر احمقه که بچه ها رو قربانی رقابتش با یه مدیر دیگه میکنه. الان اینجوری شده دیگه، الان نظام آموزشی ما یه نظام آموزشی سالم نیست، متعادل نیست. کسانی الان متولی امور تربیتی و علمی شدن که دائما دارن دیگران رو توی آتش رقابت بچه های ما رو میسوزونن، آتش میزنن بچه های ما رو. مواظب باشیم دیگران رو نسوزونیم تو این رقابت. این موقعی الان میارن عزیزان میگن آره بچه من افسردگی گرفته، میدونه نمیتونه امسال قبول شد، میگم فدای سر، من به بچه خودم هم گفتم امسال نمیخواد قبول شد، همه دخترم هم پسرم گفتم شما اصلا نمیخواد قبول شید، برید امتحان بدید، اگه دوست داشتید یه تمرین بکن، سال بعدم وقت هست برای ایجاد، دیر نمیشه، مسابقه حتما باید امسال شرکت کنه، حتما باید امسال قبول شه. خب یعنی جنایت به بچه هاتون، به نسلتون، به خواهر برادراتون، معلمایی که به شاگرداشون دارن جنایت میکنن که تو امسال باید حتما رتبه انقدی داشته باشی، حتما باید دانشگاه فلان قبول شی. این بیچاره الان نمیکشه، الان بدنش نمیکشه، علاقه هاش نمیکشه، یه ذره امسال اصلا باید یه استراحت کنه، 12 سال درس خونده و اصلا بذاری یه ذره نفس بکشه، این هم باید حتما تون دو تون همینجوری هی میکنه میشون تو این دانشگاه میرن اونجا، از اون بر آدم های افسرده، همه سرطان سینه، سرطان رحم، مشکلات چشمی، مشکلات گوشی، زخم معده، اثنی‌عشر، نمیدونم داغون شده این جسم تو آتش رقابت ها. میبینید بله دانشجوی خوبی شده اما جسمش داغونه، روحش داغونه، نه شوهر خوبیه نه زن خوبیه، الان میخواد درس بخونه بازم این زن و شوهری رو ازدواج و عشق رو کرده تابع درسش، تابع موفقیت های تحصیلی و شغلی، همه دارن قربانی میشن تو خانواده برای که اعضای خانواده درگیر رقابت ها و مسابقه های بیرونی هستن، یه عالم درگیری داره تو بیرون، حالا این زنه باید بسوزه چون این مرده میخواد دکتر شه، این زنه باید شوهره باید بسوزه چون این زنه میخواد امسال هیئت علمی بشه، این بچه باید بسوزه چون پدر مادرش رقابت دارن با بقیه اعضای فامیل و اجتماع. دیگه آرامش، عشق، و شادی قربانی میشه این وسط، قربانی رقابت ها. و مواظب باشیم تو این جهنم ها گیر نکنیم. اگرم خودت گیری، بقیه رو گیر این جهنم نکن. اگه خودت ارزه نداری تو این جهنم در بیایی، دیگه همسر تو چرا درگیر این جهنم میکنی؟ بچه ها تو چرا قربانی این جهنم میکنی؟ الان جنایت میکنن خانواده، میگه بچه نمیخوایم، چون من اگه بچه دارشم دیگه نمیتونم از دختر خالم، نمیدونم با جناقم، جاریم، به اون دیگه نمیرسن، چون مسابقه است. طرف داره از به وجود اومدن یک نسل انسان جلوگیری میکنه و اگه باردار شده سقط جنین میکنه. گناه قتل یک نسل انسان تا قیامت رو به گردن داره میگیره، چون مسابقه داره میذاره با این. بی بچه دار نمیخوام شم، چون بچه دارشم عقب میمونم. شما الان چقدر نسل ها و بچه ها کم شدن و دارن نابود میشن به خاطر مسابقات، رقابت ها، مقایسه ها، مسابقه ها، اراده برتری ها و علو ها. و انواع بیماری های سرطان ها، بیماری های جسمی، روحی، روانی، همینجوری داره آمار میره بالا. طلاق ها ما زندگیمون هم زندگی عاشقانه زناشوییمون هم تابع تمایلاتمون کردیم. زنه میبینه این مرد مزاحم مسابقهشه، از مردش متنفر میشه، جدا میشه، میگه نمیذاره من پیشرفت بکنم. پیشرفت یعنی چی؟ میگه این زنه نمیذاره من پیشرفت بکنم. جلو پیشرفتم رو گرفته، از زنش متنفر میشه و ظالمانه ازش جدا میشه و طلاقش میده. جو جهان اینجوری ها، کشور ما هم این موج توش هست متاسفانه. قرآن خدا وای میسه جلو، میگه من بهشتم رو گذاشتم برای کسایی که تو این دنیا نمیخوان مسابقه بدن، اهل مقایسه و مسابقه زندگی با کسی نیستن، نمیخوان رو دست کسی بلنشن. همین که اراده کنی رو دست کسی بلنشی، خدا تو دهنی بهت میزنه، نه خیر دنیا میبینی نه خیر آخرت. انشاءالله خداوند به ما معرفت صحیح به خودمون و به هدف خلقتمون عنایت بفرماید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh,